أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریب تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت در فرض تزاهم بود. تقریب اول این بود که مرحوم آقای خویی فرمود که ظاهر اخذ قدرت در خطاب این هست که این قدرت به معنای قدرت تکوینی بر ذات فعل و عدم معجز مولوی از آن فعل هست. معجز مولوی از فعل یعنی امر تعیینی به خلاف، که تا فرض نکنیم که مکلف اسیان می کند این امر تعیینی را، عرف صادق نمی داند که شما قدرت دارید بر اون فعل دیگر. اسق الضیف ما ان، خطاب دیگر می گوید اذا قدرت فتوضع. امر تعیینی به سقی الضیف این معجز مولوی است از وضوء، و تا فرض نشود که شما اسیان خواهید کرد این امر تعیینی را، عرفاً شما قدرت بر وضوء ندارید، و لذا وظیفه شما این هست که در رتبه اول اون خطاب مطلق را امتثال کنید. که ما عرض کردیم که ما همچو استظهاری نمی کنیم، قدرت در خطاب هم اخذ بشه ظهور داره در قدرت تکوینیه بر ذات فعل، و عرف اگر بشنود که مولا فرموده است ان استطعت فحج، جای دیگر فرموده است که ان افترت فاعت رغبتا، و مکلف به اندازه پول ندارد که هم اداء کفاره بکند هم اداء حج. به صرف این که در خطاب حج آمده است ان استطعت فحج، نمیگوید که خب در خطاب من افتر فعلیه ادخل رقبه، ان افترت فاعتق رقبه، که قید قدرت اخذ نشده است. پس شما واجب است ادخل رقبه بکنید به عنوان کفاره صوم و قادر بر حج نیستید. این به نظر ما استظهار عرفی نیست. عرف اینها را علی حد سواء میبیند. بله، اگر خطابی احراز شد اهم است، به نظر ما او معجز مولوی است. فرق نمی کند که خطاب اهم مشروط به قدرت باشد، مطلق باشد، و تکلیف به اهم رافع صدق قدرت هست بر مهم، مگر فرض بشود اسیان تکلیف به اهم، که در این صورت قدرت ترتبیه بر مهم پیدا می کنیم. تقریب دوم تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت این است که از راه ضعف ملاک واجب مشروط به قدرت پیش بیاییم. حالا یک بیان اینه که گفته میشه که همین که مولا بگه ان قدرت فتوضع، اگه میتونی وضو بگیر، ولی در خطاب دیگر میگه باید به مهمان آب بدهی بخورد. این نشون میده که ملاک وضو از عفه. پس چرا در اون سقی و زیف نگم اضافه در تفسق زیف ما هست؟ این معلوم میشه که ملاک وضو از عفه، که اینجا که رسید گم اگه میتونی وضو بگیر. این بیان که تمام نیست، برای اینکه نکته اخذ قدرت در خطاب لزوماً ضعف ملاک نیست. گاهی به خاطر تعارف عجز از یک واجب هست. در نماز نگفتن این قدرتم فعقیم الصلاة، ولی در صوم میگویند انسانی که مریض نیست روزه بگیرد، چون متعارف هست در صوم خیلی ها ماه رمضان مریض میشوند. این امر متعارفی است، وجود مریض که عاجز است از صوم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، متعارف است. افراد زیادی هن عاجزند از حج، عجز مالی دارن، عجز بدنی دارن. چون متعارف هست چه بسا اخذ می شود عنوان قدرت. متعارف هست که یک عده عاجزند، مناسب است که حال اونها هم روشن بشه، تکلیف اونها هم روشن بشه. چون متعارف هست فرض عجز از بعضی از تکالیف، در خطاب میگن اونهایی که میتوانند این کار را بکنند. لینفق ذو ساعت من ساعته و من قدر علی فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب متعارف از افرادی هستند تمکن مالی این که گشایش بدهند در انفاق بر زوجه ندارند، این متعارف بوده و لذا آمدن قدرت بر انفاق کامل را در وجوب انفاق کامل اخذ کردند. و گاهی اخذ قدرت در خطاب به خاطر اینکه بدل اضطراری دارد، بدل اضطراریش را ذکر بکنند. هر کس می تواند وضو بگیرد، هر کس نمی تواند تیمم کند. حالا جالب اینه که در آیه وضو اصلا قدرت رو در امر به وضو عکس نکردن، وقتی رسیدن به بحث تیمم فرمودن اونی که نمیتونه وضو بگیره تیمم کنه، که به قرینه مقابله فهمیدن آیون که از امر به وضو هم مشروط به قدرته. حالا بر فرض درست باشه این حرف، با اینکه برخی مثل صاحب وحوش منکرن که امر به وضو مشروط به قدرت باشد، فوقش امر به تیمم مشروط به قدرت است. امر به وضو هم مثل بقیه امرها در خطاب قدرت در او اخذ نشده است طبق ادعای وحوش، ولی حالا استظهار عرفی ممکن است ما بکنیم که نه، به قرینه مقابله اذا وجدتم ما ان فتوضؤوا می شود، چون در مقابلش گفته فلم تجدوا ما ان فتیمموا. خب این برای ذکر بدل اضطراری این رو گفتن، مقدمه است برای ذکر بدل اضطراری. کجا ظهور دارد اخذ قدرت در خطاب؟ همه جا در بیان ضعف ملاک. پس این تقریب با این مقدار که بگیم ظهور داره اخذ قدرت در خطاب در بیان ضعف ملاک درست نیست، ولیکن تقریب دقیق تر اینه که گفته میشه ظاهر خطاب مطلق که اخذ نشده قدرت در او، اینه که قدرت شرط استیفاء ملاک. این که در خطاب نگفتن اذا قدر تفسق الضعیف ما ان، ظهور در این داره که قدرت بر سقی و ضعف شرط استیفاء ملاک است، و الا عاجز هم بشویم از سقی و ضعف، باز سقی و ضعف ملاک دارند، ما نمیتوانیم استیفاء کنیم. ولیکن خطاب اذا قدر تفتوزع که قدرت در خطاب او عقص شده است، یا ظهور دارد در این که قدرت شرط اتصاف ملاکه، یا لااقل مجمل است، نمیدانیم که آیا قدرت در خطاب اذا قدر تفتوزع شرط اتصاف به ملاکه یا شرط استیفاء ملاکه. یعنی من عاجز بشم از وضوع یا مشغول امتثال تکلیف به سقی و ضعف بشم، نمیدانم ملاک دارد وضوع و از من فوت می شود، یا اصلا در این حال ملاک فعلی ندارد وضوع. طبعا عقل می گوید باید خطاب مطلق را امتثال کنید، چون اگر خطاب مطلق را امتثال کنید احراز نمی کنید ملاک ملزمی در وضوع بود و فوت شد. یا ظاهر خطاب این است که اصلا قدرت شرط اتصاف به ملاک است در وضوع، که هیچ، یا مجمل است، باز احراز نمی کنید که ملاک ملزمی در وضوع بود و فوت شد. شاید هیچ ملاک ملزمی بر مولا فوت نشود، ملاک سقی و ضعف را که مطلق است استیفا کردید، و چه بسا اصلا وضوع ملاک ملزمی در این حال ندارد که بر مولا فوت بشود. اما اگر برعکس بکنید، بیایید وضوع بگیرید، چون قدرت در خطاب مطلق که سقی و ضعف است شرط استیفا ملاکه، پس یقینا ملاک در سقی و ضعف فوت شده است بر مولا، و این تفویض قوی هست عقلا و سبب عذر نیست. مرحوم آی خویی فرمودن که این تقریب به نظر ما درست نیست. بعد از این که تمام خطابات تکلیف مقید شده است به قدرت، هم عقلا تکلیف عاجز قوی است، هم نقلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما اطلاق خطاب اسق الضیف ما ان را باید مقید کنید به قدرت. وقتی خطاب مقید شد به قدرت، از کجا می دانید در فرض عجز ملاک دارد سقی و ضعف ما اند و ملاک او فوت می شود؟ کاشف از ثبوت ملاک در فرض عجز غیر از اطلاق خطاب تکلیف هست؟ اطلاق خطاب تکلیف کشف می کند از ثبوت ملاک. عادتاً وقتی اطلاق خطاب تکلیف مشروط به قدرت شد، شما از کجا می خواهید بگویید در فرض عجز تکلیف ملاک دارد و این قدرت شرط استیفاء ملاک است؟ این رو از کجا می خواهید بفهمید؟ خب این فرمایش آی خویی رد نظر کسانی است مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، که میخواهند بعد از این که خطاب مقید شد به قدرت به لحاظ مدلول مطابقی، ولیکن از مدلول التزامی خطاب کشف کنن که ملاک در فرض عجز هم هست، بگوین ظاهر خطاب اسقز ضیف ما هن به لحاظ دلالت مطابقیه این هست که تکلیف دارید به سقیزه، این دلالت مطابقی مشروط شد به قدرت، ولی دلالت التزامی این خطاب که سقی و ضیف مطلقا ملاک دارد حتی در فرض عجز، او که مقید نشده است به فرض قدرت، سقوط دلالت مطابقیه از حجیت باعث نمی شود که دلالت التزامی از حجیت ساقط بشود. خب آقای خویی نظرشون به این بزرگان هست که آقا دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است، وقتی دلالت مطابقیه مقید شد به فرض قدرت خطاب تکلیف مدلول مطابقی است که تکلیف از مشروط شد به قدرت، از حجیت افتاد نسبت به فرض عجز، دیگر دلالت التزامیش که اثبات می کند ملاک را، او اطلاقش که در فرض عجز هم ملاک هست، دیگر این اطلاق حجت نیست، چون حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است. اگر یک طبیبی به شما گفت این بیمار شما زخم اثناعشر دارد، طبیب دیگر گفت این بیمار شما آپاندیسش ورم کرده است، با هم تعارض کردند، این طبیب میگوید اون طبیب متوجه نشده است، اون طبیب میگوید این طبیب متوجه نشده است، بالالتزام میگویند که کیسه صفراش مشکل ندارد، اما اعتباری نداره، اینها در مدلول مطابقی با هم تعارض کردن، شاید نه این درست فهمید نه آن، بلکه مشکل از کیسه صفرا است. بله یک وقت بالاستقلال این دو طبیب یا یکی از این دو میگوید کیسه صفرا که قطعا مشکل ندارد، اون که هیچ، اختلاف ما سر این است که این درد ناشی از زخم اثناعشر است یا ناشی از ورم آپاندیس است. بله اینجا دلالت التزامیه نمی شود، می شود دلالت مطابقیه نفی ثالث. اما فرض این است که ظهور که ندارد کلام این دو طبیب در نفی ثالث بالاستقلال، ولذا اگر به اون طبیبی که میگوید این زخم اثناعشر است بگوییم فرضاً فرمایش شما ناتمام باشد، آیا احتمال اینکه کیسه صفرا مشکل دارد نیست؟ جواب خواهد داد که اگر حرف من درست نباشه همه چیز محتمله، این میشه نفی ثالث به تبع. اغلا حجت نمی دانن نفی تبعی احتمال ثالث را، چون دلالت التزامی است، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در حجیت. اینجا هم همینه، به تبع این که تکلیف شامل عاجز می شود دلالت التزامی منعقد می شود که پس فرض عجز هم ملاک هست، وقتی دلالت مطابقی از کار افتاد. ما فهمیدیم در فرض عجز تکلیف نیست، دلالت التزامیه بر ثبوت ملاک هم دیگر حجت نخواهد بود. در بوز فرمودن که اصلا فرمایش آیون اشتباه نیاز به این جواب آقای خویی نیست. چرا؟ برای اینکه اون بحثی که میکنن که دلالت التزامی آیا در حجیت تابع دلالت مطابقی هست یا نیست، در جاییست که مقید منفصل بیاید و دلالت مطابقی را از حجیت بیندازد، ظهور منعقد بشه در دلالت مطابقیه و به تبع او ظهور التزامی منعقد بشه، اون وقت بحث میشه که دلیل حجیت حالا دلالت مطابقیه رو نگرفت به خاطر مقید یا معارض، دلالت التزامیه چرا مشمول دلیل حجیت نباشد. اما در ما نحن فی خطاب تکلیف منصرف است، ظهورش منعقد نمی شود نسبت به فرض است، مقید لبی متصل دارد، اصلا ظهور مطابقی شکل نمی گیرد نسبت به ثبوت تکلیف در فرض است. تا بخواهد ظهور التزامی پیدا کند در ثبوت ملاک در فرض است، ذاتن انعقادن که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است بلا اشکال. به نظر ما این فرمایش بحوث قابل قبول نیست در ما نحن فی. چرا؟ برای اینکه ما بعید نمیدونیم که قدرت بر ذات فعل خطاب نسبت به او مقید لبی متصل داره، یعنی انصراف داره خطاب از فرض عجز از ذات فعل، ولو محقق عراقی همین را هم نپذیرفته است، میگوید تقید خطاب تکلیف به قدرت بر ذات فعل هم به مقید عقلی منفصل است. ولیکن ما به نظرمون انصراف خطاب تکلیف از فرض عجز از ذات فعل کاملا عرفی است، اما در فرض تظاهر فرض من قدرت بر ذات فعل دارم. در بحوث میخوان بگن خود این قید عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، این هم قید لبی متصل است. یعنی خطاب تکلیف که مطلق هم هست به حسب ظاهر اسم ضیف ما هم منصرف هست از فرض عجز از ذات فعل و فرض صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا مساوی، خطاب منصرفه. واقعا اینجوره؟ یعنی عقل بدیهی یا ارتکاز واضح عقلایی در کنار خطاب هست و میگوید این خطاب شامل فرض اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی نمی شود؟ یعنی امام، آقای سیستانی، آقای روحانی اینها انکار بدیهی کردن؟ واقعا واضح هست؟ من نمیخواهم بگویم که در انصراف و عدم انصراف نزاع نمی شود، نه خیر، اونجا هم نزاع می شود. ممکن است یک شخصی، یک مجتهدی بگوید این خطاب از این مورد منصرف است، دیگری بگوید نه خیر منصرف نیست. ولیکن این را به عنوان منبه عرض می کنم، واقعا این که خطاب تکلیف شامل فرض تزاهم نمی شود در صورتی که ما برویم اشتغال پیدا کنیم به امتثال تکلیف هم یا مساوی، این از واضحات است. برای همین عرض کردم من نمیخوام بگم نزاع نمیشه در انصراف و اطلاق. در قدرت بر ذات فعل امام ادعای اطلاق میکنن. ما وفاقا لجمع من الاعلام ادعای انصراف میکنیم. فهم ما این است. من ممکن اصل این نزاع که گاهی پیش می آید نیستم، اما واقعا به حسب وجدان عرفی ما ببینیم که آیا خطاب تکلیف انصراف دارد از فرض تزاهم؟ بعد از این که قدرت بر ذات فعل در هر دو طرف هست، چه انصرافی دارد؟ فوقش مقید عقلی منفصل برهان می آورید، می گویید ظهور این خطاب تکلیف مراد مولا نیست، چون لغو است. بقاء اطلاق تکلیف نسبت به فرض اشتغال به هم یا مساوی، این برهان است. برهان برهان نظری است، نه برهان بدیهی. این می شود مقید منفصل.
یه تغییر
و شیفتت
به خود قدرت بزنه، این میشه مصداق
خفی. بعد مصداق خفی، نه، ایشان میگه که مقید لبی متصل دو تا قید میزنه به خطاب: قدرت بر ذات فعل، عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا مساوی. ما به نظرمون این دومی با خطاب لفظی منفصل مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و یا فوقش با برهان نظری و اجتهادی ولو برهان عقلی ثابت بشود. یعنی نظری است، اجتهادی است، این کلقرینت المتصله نیست. و لذا اینجا اشکال بحوث وارد نیست که بگیم که انصراف خطاب تکلیف به قدرت به مقید لبی متصل است و اصلا ظهور مطابقی شکل نمیگیرد نسبت به شمول تکلیف نسبت به فرض عز، و ظهور التزامی قطعا تابع ظهور مطابقی است در اصل انعقاد. این اشکال وقوص به نظر ما تمام نیست. خب ما خودمون یک اشکالی داریم با آقای خوبی. میگیم آقای خوبی این اشکال شما مبتنی بر اینه که ما از اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض عجز کشف کنیم ملاک در فرض عجز هم هست. خب میگید مدلول مطابقی از کار افتاد، مدلول التزامی هم تابع اوست، از کار می افتد. اما لقائل ان یقول که اصل خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست یک ظهور عرفی دارد، و اون این است که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است. اصل خطاب، نه اطلاق خطاب نسبت به فرض است، اصل خطابی که مشروط به قدرت نیست به مناسبت ارتکاز عرف ظهور دارد در این که قدرت شرط اتصاف به ملاک نیست، و الا اگر قدرت شرط اتصاف به ملاک بود در خطاب اخذ می شد. در خطابات عقلاییه اینجوره، غالب خطابات عقلاییه خب وقتی مطلق هستن قدرت در اینها شرط استیفاء ملاکه. این ارتکاز برای عقلا درست میکنه که خطاب مطلق رو از شارع هم بشنون، با اون ارتکازشون این گونه ظهوری را برای او ثابت میبینند، شبیه اونچه که در انحلال خطاب نهی مطرح میشه. چرا خطاب لا تکذب انحلالیه؟ هر فردی از کذب حرام مستقله، میتونست نهی از صرف الوجود باشه، مثل نهی از ارتکاب مفطرات در صوم، نهی از صرف الوجود دیگه. یعنی یک مفطر رو مرتکب شدی، اون نهی در صوم از ارتکاب مفطرات ساقط میشه. حالا در باب صوم در ماه رمضان، از آداب شهر رمضان این است که کسی که بر او روزه واجب است، روزه هم نگیرد، روزه اش را هم بخورد، تعدباً باید تا غروب آفتاب مرتکب مفطرات نشود. اون یک حکم تعدبی است، واجب است امسال تعدباً، اون ربطی به صوم ندارد. نهی از ارتکاب مفطرات به عنوان نهی در صوم، اون نهی از صرف الوجود. یک مفطر رو مرتکب شدی، کل اون نهی به عصیان ساقط میشه. ولی چرا لا تکذب اینجور نیست؟ چرا لا تشرب الخمر اینجور نیست؟ غیر از این نیست که غلبه انحلالیت خطاب نهی در عقلا منشأ شده خطاب نهی از شعارم ظهور پیدا کنه در نهی انحلالی. اینجا هم همینه. ما یک شاهدی مطرح میکردیم برای عرض خودمون در اینجا، میگفتیم ببینید یک کسی دیگری رو مجبور میکنه به گناه، اگه دروغ نگی میکشمت. این بیچارم مجبور میشه دروغ بگه. این دروغ حلاله یا حرام؟ قطعا حلاله. چون وفن امتی مسلک رو علیه التقیت و دینی و دین و آبایی لا دین علم لا تقیت علم. اصلا واجبه، نه تنها حلال، واجبه دروغ بگی. خب شما که اون رو وادار کردی به دروغ گفتن، میتونی بگی که خدایا از ما قبول کن این عمل صالح را، ما که نگفتیم اون گناه بکنه، که ما یک شرایطی فراهم کردیم و اون واجب شد دروغ بگه یا جائز شد دروغ بگه، ما که بدی نکردیم. به قول آقای خویی، اگر بخوایم اون ادبیات آقای خویی رو پیاده کنیم، اطلاق حرمت کذب اینجا ساقطه. اصلا کی میگه این کذب مقصده داره؟ نگید آقا دل این مؤمن رو لرزوندی ترسوندیش، نه اتفاقی خوشحال شده، خوشحال شده چون با این دروغ نفع زیادی گیرش میاد. بله. دیگه اون کار شماست. بله. میگه اتفاقا من خوشحال شد چون مونده بود، میگفت دروغ حرامه ولی اگه دروغ نگم میلیون ها تومن پول از دستم میره. منم اومدم اسلحه رو گرفتم به طرفش، گفتم یا دروغ میگی یا میکشمت. اونم تو دلش گفت که خدا پدر اینو بیامرزه که تکلیف ما رو عوض کرد، راحت دیگه دروغ میگه و به نفعش میرسه. اصلا ناراحت نشده که، خوشحالم شده، کادو هم برات آورده. چرا این دو اکراه بر دروغ حرام است بل اتفاق؟ چون ظهور عرفی یهرب الکذب اینه که کذب مفسده داره، ولو با عناوین ثانویه حرمتش رفت بشود. منتها اون مرتکب کذب عقاب نمی شود چون تکلیف او ثابت شد. اما شما که مکره نیستی، شما مکره هستی، شما تصویر کردی به انجام یک فعلی که مفسده دارد.
من اگه تصویرش کنم به انجام دادی که مفسده هم نداره، باز من کار حرام میکردم.
چرا؟
برای اکراه.
آقا میگم خوشحال شده،
اکراه من غلط، من اگه اکراهش بکنم برو تو بازار این کارو میکنم.
چرا؟
چرا؟ بچی اکراه بکنم
حق ندارید یعنی حرام است دیگر. ایذای مؤمن است، ایذای مؤمن است. اتفاقا او خوشحال شد، چه ایذایی؟ حالا ببخشید مثال بزنیم، یک مالکی گفت من راضی نیستم از این آب، از این آب حوض یا آب حمام من استفاده کنه مگر کسی که مضطر، مکره، معذور، آدم مختاری که هیچ عذری ندارد، من راضی نیستم بیاد از حوض من وضو بگیره، از حمام بره حمام ما غسل کنه. یک بنده خدایم محتلم شده، مجبور برای غسل کردن راه طولانی رو بره، خیلی ناراحته، میگه نمیشه این صاحب این خانه رو راضی کنید، حالا استثناءً ما بریم اما نه مکرهیم نه مضطریم، چون میتوانیم تیمم کنیم. ما هم تو دلم میگیم صاحب خونه از اون سمچه هاست، اون نمیشه راضی کرد، ولی من بلدم چه کار کنم، میرم از آشپزخونه یه کارت سلاخی میارم، میگم یا برو حمام یا میکشمت. حالا نمیکشمت، خیلی قصیلغر نیستم، یه ضربه ای بهت میزن، اونم بلند میشه میره حمام، غسلشو میکنه میاد. کسی میتونه منو مؤاخذه کنه؟ صاحب خونه به من بگه چرا مجبورش کردی؟ میگم مگه من نوکر تو هم؟ من اصلا با تو ارتباطی ندارم که، اصلا من فرض کنید تو خونه تو هم نیستم که، اصلا من نه عبد تو هم نه با تو کاری دارم. فالو خدا گفته یحرم الغصب، خب این کاری کردم که اصلا غصب تکوینا منتفی بشود، چون مالک در فرض اکراه اون جنوب راضی بود که او غصب بکند، اصلا در این فرض غصب نیست. پس من اکراه کردم این شخص را بر چیزی که در طول اکراه اصلا دیگر غصب نیست. خدا به من میگه چرا مردم رو مجبوره به غصب کردی؟ میگم خدایا من اتفاقا با این کاری کردم موضوع غصب از بین رفت. صاحب خانه به من اعتراض کنه، اون کاری نیست اعتراض کنه. پس اکراه بر حرام رافع حرمت، اما رافع مفسده نیست عرفاً. این شاهد بر اینی که خطاب مطلق، ظهور عرفی اصل خطاب اینه که ملاک در او به نحوی است که قدرت شرط استیفاء ملاکه، نه شرط اتصاف به ملاک. اما عرض ما اینه که اونی که ظاهر خطابه مشروط به قدرت هم هست، قدرت بر ذات فعله باشه، قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاکه، قدرت در این خطاب مشروط به قدرت شاید شرط استیفاء ملاک نباشد. خب نباشد، شرط اتصاب به ملاک باشد، ولی شرط حاصله، چون ظهور اذاق در تفت و ذع در قدرت بر ذات وضوع بیشتر نیست و من قدرت بر ذات وضوع دارم. مگه نمیگید اذاق در تفت و ذع قدرت شرط اتصاب به ملاک شاید باشد؟ باشد که باشد، این شرط حاصله. قدرت بر ذات وضوع وقتی هست، این قدرت چه شرط اتصاف به ملاک باشه چه شرط استیفای ملاک باشه حاصله. اصلا ما قبول نداریم که اذا قدرت در فرضی که یک خطاب، ما قبول نداریم که اذا قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی است. بله قبول داریم اینو که اذا قدرته معنی عدم اشتغال به واجب اهم است، اما کی گفته که این خطاب مطلق واجب اهمه؟ حالا تأمل بفرمایید، یک تتمه بحث داره که فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.